شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود و سلام بر شما و شنوندگان خوب شما و تشکر از اینکه باز هم در این برنامه شما هستم.
سپاسگزار. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار روز ایران و جهان و در ارتباط با ایران.
ایران و جهان، بله، من بیشتر به چند تا مسئله اشاره میکنم که در حول حوش ایران به نحوی به ایران مربوطه و اخبار داخل ایران رو در جلسه دیگه. در حال مسئله، یکی از مسائل مهمی که در هفته پیش مطرح بود اعلام این نکته بود که دولت عراق اعلام کرد که با آمریکا سر اون قراردادی که می‌خواستن برای تخلیه نیروها ببندن به توافق رسیدند. البته نخست وزیر اعلام کرد که توافق کردیم، به جز مسئله اونا کلمه کاپیتولاسیون رو به کار نمی‌برن، مسئله شرایط حقوقی تخلفات نیروهای آمریکایی در عراق که همون کاپیتولاسیونی میشه که ما و خود عراقی ها در گذشته تجربه تلخ تاریخی داریم که قرار بر این هست که هرگز هیچ وقت هیچ آمریکایی رو در عراق تحت تعقیب نمیتونن قرار بدن، ولو اینکه این همه انبوه جنایت هایی که عوامل هم ارتش رسمی و هم ارتش مزدور 140,000 نفره بلک واتر و بقیه پیمانکاران اونجا انجام میدن که به قول آقای هنری واکسمن، نماینده مجلس از کالیفرنیا که رئیس یکی از کمیته های مجلس آمریکاست، میگه که پرونده ها و کیس هایی که در رابطه با تخلفات این نیروها در دادگاه ها جاریست بسیار زیاده. البته تازه اینا اونهاییست که مطرح شده، ولی به هر حال یکیش به یه مسئله همین کاپیتولاسیونه که ظاهرا حل نشده، یکی چونه زدن. بعد چند روز بعد آقای جلال طالبانی اعلام کرد که ما سر تاریخ مسئله داریم و معتقدیم که در 2011 باید نیروها از عراق برن، آمریکا معتقده در 2015 بالاخره چونه زدیم، سر 2012 داریم به توافق میرسیم. مسئله یکیش همین مسئله سال خروج. مسائل دیگری هست که شاید شنوندگان در اخبار خونده باشند که از مدتی پیش آمریکا در فکر و طرح ساختن یک سفارتخانه 10 میلیارد دلاری در بغداد هست کنار رود دجله که حدود گویا 60 هکتار زمین رو در بر میگیره، وسعتش و اندازه یک شهره که در اونجا تمام امکانات حتی فرود هواپیما و نشست و برخاست هلیکوپتر پیش بینی شده، سیستم فاضلاب و آب همه داخلی، هیچ احتیاجی به بیرون نداره، تونل ها و راهروهای برای مخفی شدن و حفاظت از هر خطری پیش بینی شده، سیستم برق و تولید برق داخلی هیچ ربطی به بیرون نداره و ارتباط مستقیم با ساتلایت ها و سیستم هوایی و اینترنت همه پیش بینی شده، به طوری که جا برای هم کار کردن، هم زندگی کردن، ورزش کردن حدود 5,000 نفر آدم رو پیش بینی کردن که میتونه به بیش از 10,000 نفر هم افزایش پیدا بکنه. در 7-8 ماه گذشته مورد بحث بود که آیا یک همچین چیز لازمه، که اینها همه نشون دهنده اینه که برای اونجا یک خواب بسیار طولانی دیده شده
کاملا،
و اگر همونطور پیش بره و دولت عراق موافقت بکنه، بیگمان با توجه به حدود 22 تا پایگاهی که در نقاط مختلف عراق ساخته شده، عمدتا در کنار مرزهای ایران، اگر اونها هم با هدایت و راهنمایی کارشناسان آمریکایی بخواد اداره بشه، بیگمان نقشه طولانی مدتی است که نباید از اهمیتش غافل بود. در رابطه با بازم همسایه های ما، خبرهای روز این بود که طالبان بازم در افغانستان، پاکستان به خصوص در افغانستان، حرکت ها تحرک خیلی بیشتر از گذشته داشته. اون کاری که خیلی عجیب بود در قندهار کردن، گذاشتن یک تانک پر از گاز به اصطلاح قابل احتراق و منفجر کردنش و کشتن تعداد زیادی از نیروهای نظامی افغانستان، در روز روشن و به صورت علنی هشداری بود که با وجود اینکه نیروهای ناتو و آمریکا هر روز حضورشون رو در اونجا قوی‌تر می‌کنن، در این حال طالبان هر روز حضور پر رونق‌تری پیدا میکنن و هر روز اعمال قدرت و در این حال تظاهر به قدرت و اعلام موجودیت بیشتری میکنن، که بیگمان اگر این وضع بخواد ادامه پیدا بکنه و اونها بتونن در مناطقی دست بالا بگیرن، برای هیچ کس از جمله برای ایران خوب نخواهد بود. خاطره حکومت طالبان رو داریم، خاطره کشتن ایرانی ها، هم دیپلمات ها و غیر ایرانی ها رو که اونها در دوران تسلطشون کردن رو به یاد داریم، که ایران تا لبه لشکرکشی تا مرز هم پیش رفت، منتها خوشبختانه خردمندی باعث شد که معمولا به شدت به ندرت پیدا میشه، باعث شد که درگیری اونجا به وجود نیاد. باز در رابطه با افغانستان، مسئله روزی که الان در روزنامه ها و رسانه های آمریکا مطرحه و در سطح جهان، کشتن 90 نفر غیر نظامی در افغانستان که با بمباران آمریکایی ها شده، که 60 تا از اونها بچه‌ن. گرچه پنتاگون همچنان سعی میکنه انکار بکنه، ولی گروه های ویژه از جمله گروه های بررسی کننده سازمان ملل گزارش دادن، بنا به نوشته نیویورک تایمز تایید کردن که با مدارک غیر قابل انکاری معلومه که این 90 نفر کشته غیر نظامی که 60 تاش بچه بوده، این اتفاق افتاده و این خبر کاملا درسته. بعد هم در رابطه با ایران، البته مسئله گرجستان رو در بحث دیگری ادامه خواهم داد، ولی همین مقدار اشاره میکنم که مسئله گرجستان برخلاف پیشبینی بعضی از تحلیلگران نه فقط فروکش نکرد، بلکه هر روز که میگذره به دامنش اضافه میشه و برخلاف بازم پیشبینی بعضی ها، اگر در هفته گذشته صحبت از جنگ سرد به صورت نجوا ممکن بود به زبان بیاد، حالا به صورت رسمی در از دهن مسئولین غربی و روسها بیرون میاد و در رسانه ها هم مطرحه. همین چند روز پیش ملبند وزیر خارجه انگلیس در سفری که به اوکراین کرد، در اونجا مشخصا از مسئله جنگ سرد ذکر کرد و اینکه البته ظاهرا ادعا کرد که ما به دنبال جنگ سرد نیستیم. در بحثایی که در آینده خواهم کرد، جزئیات این پیشبینی ها رو که آمریکایی‌ها از سالهای یلسین مطالعه کردن و گزارشاتشون چاپ شده رو مطرح خواهم کرد، که از اون زمان در این اندیشه بودن که روسیه رو در انزوای کامل همراه با ایران قرار بدن. و حالا نکته‌ای که فقط در این جلسه بهش اشاره میکنم، اظهار نظر سفیر روسیه در ناتو، نماینده روسیه در ناتو دیمتری روگوزین میگه که دو روز دو حادثه تاریخ جهان رو تکون داد. یکیش حادثه 11 سپتامبر بود که اون اتفاق انفجار ساختمان های دوقلو و پنتاگون انجام شد که به دنبال اون این شرایط جدید میلیتاریستی فوق‌العاده وحشتناک در بر جهان به دست آمریکایی ها مسلط شد، حمله به افغانستان و به دنبالش حمله به عراق انجام گرفت، و یکی هم به قول ایشون روز 8 اوت 2008. 8 اوت همون روزی است که نیروهای گرجستان به فرمان ساکاشویلی به پایتخت اوستیای جنوبی شهر شیموالی حمله کردند، ساختمان‌های زیادی رو آتش زدند و تعداد قابل توجهی از شهروندان شهر رو همراه با حافظان صلح کشتن که در واکنش به اون حرکت نیروهای روسیه سرازی شدند تا خاک داخل خاک گرجستان هم رفتن. به هر حال این نگاه جدیدی است و خیلی مهمه که باید بهش نمیتونیم بهش بی توجه باشیم، که همینطور که اشاره کرده در صحبت‌های آتی با ریزکاری‌های بیشتری بهش خواهم پرداخت. باز و از خبرهایی که به نحوی به همه جهان و به ما هم مربوط میشه، به گزارش روزنامه‌های مختلف در آمریکا از جمله نیویورک تایمز، پنتاگون تصمیم گرفته که تعدادی از دستگیر شده ها رو در افغانستان و عراق، اونهایی که اینها متهم میکنن به تروریست بودن، که در حدود فاز اول 200 نفر، بیش از 200 نفر هست، اینها رو تحویل دستگاه های امنیتی عربستان سعودی و مصر و بعضی کشورهای دیگه بدن. من در صحبت های گذشته اشاره به extraordinary rendition به رندیشن اشاره کردیدن، تحویل دادن، که در سالهای اولیه حمله به افغانستان تا حالا افراد زیادی رو که بنا به گزارش حقوقدانان آمریکایی ارقام رقمش به هزاران نفر میرسه، اینها دستگیر میکردن یا میرو بودن و بدون اون که به مقامات قضایی خبر بدن یا به صلیب سرخ اطلاع بدن، اینها رو به کشورهای مختلفی میبردن یا تحویل کشورهایی میدادن که در اونجا شکنجه کردن متداوله، و برای اینکه خودشون متهم به شکنجه دادن نشن، با همکاری اون کشورها مثل مصر و عربستان و سوریه، اینها میتونستن اطلاعاتی رو که دلشون میخواد اینا نظارت بکنن و اونها هم شکنجه بدن، که حتی در رابطه هالیوود فیلم هم ساخته.
بله.
و بعد حتی بعضی ها هم در کشورهایی که به نظر هنوز اسم کشورها رو قطعا اعلام نکرد، ولی در معلومه در کشورهای اروپای شرقی بوده و اتحادیه اروپا هم قبول کرده که در حدود چند هزار پرواز هواپیماهای اجاری به دست CIA از فضای اونها انجام شده و همین مقصد افراد رو می بردن در زندان های شبیه زندان خیابون زندان بود در تهران که در نمایندگان مجلس ششم رفتن برملا کردن و مجبور شدن که اونجا رو ببندن. خیابون به سال شیراز، زندان زیر زمین های به سال شیراز،
بله
این نماینده ها رفتند به دنبالش و ناگزیر شدند که این جناب آقای جنرال ذوالقدر رئیس اون زندان ها بود که حالا بعدن ارتقاء مقام پیدا کرد.
بله.
و اون از اون تیپ زندان های به سال شیراز در نقاط مختلف اروپای شرقی ساخته بودند که افراد بدون اینکه یک دستگاه قضایی و حقوق بشری از اون خبر داشته باشه اونجا می بردن و به بازجویی میکشوندن، و طبیعتاً چون هیچ وقت اسم و رسم و دستگیر شدن اونها به هیچ جای اعلام نشده بود، طبیعتاً هیچ واهمه‌ای هم نبود که تمام اعمالی رو که با نظر روانشناسان زبده شکنجه اما اعمال میشد رو اونها، اگر طرف از بین میرفت هم مشکلی پیش نمیمد، همچنان که حتی رئیس شهربانی دوران پیش از طالبان و افغانستان یه گونی که پیچونده بودن و دلش می دادن به راحتی مرد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
بله.
و این زندان ها در اونجا وجود داشت. ضمن وسط این صحبت که گفتم یادم افتاد که فدراسیون و اتحادیه های تقریبا همه رشته های پزشکی در آمریکا هر نوع همکاری کردن با CIA و پنتاگون رو به قصد شکنجه گرفتن ممنوع کردن و با کمال تأسف تنها اتحادیه روانشناسان بود که در تابستان گذشته فکر میکنم کنگرهشون تشکیل شد و باز هم تصمیم گرفتن به همکاریشون با نهادهای امنیتی آمریکا ادامه بدن که با روش هایی که اونا ابداع کردن مشخص میکنن که کسی که نمیخواید بمیره تا کجا میتونید چه شکنجه هایی بدید و چه کارهایی میتونید بکنید که طرف کاملا قدرت مقاومتش رو از دست بده و تسلیم بشه تا اون لحظه قبل از مرگ کجاست که اونجا میتونید واسید.
بله.
در حال اینم یکی از خبرها بود که این بار به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این بار تفاوتش این است که حالا صلیب سرخ در جریان انتقال این بیش از 200 نفر هست و با اونها مصاحبه کرده، اسم و رسمشون رو داره، در نتیجه میتونه مانعی باشه برای اونهایی که در صورت رفتن به اون کشورها ممکنه مورد شکنجه های منجر به مرگ بشن و این خودش یک نسبت به اون چه که قبلن انجام میشد خبر خوبی است. باز خبر دیگری بود که در زندان گوانتانامو بی دو نفر زندانی که چند وقت پیش خودکشی کردن چون این حال که اونجا انداختن ظاهرا برای ابد اونجا قرار باشن و هیچ وقت به اینها گفته نشده اتهامشون چیه، هیچ وقت وکیل نداشتن، هیچ وقت با بیرون ارتباط نداشتن. به همین دلیل این دو نفر بدونی که بدونن که اینا کشف معلوم شده که اونا هیچ سمت نقشی در هیچ کار نداشتن و بیگناه بودن، قرار بوده که همون روز آزاد بشن، برای چون نمیدونستن و از اون شرایط وحشتناک به صبرشون لبریز شده بود خودکشی کردن. حالا که جسدشون تحویل خانواده هاشون شده، خانواده هاشون دولت آمریکا رو به خاطر هم قرار دادنشون در اون شرایط و همین که اونها رو این همه بیخبر نگه داشته بودن که از آزادی قریب الظهورشون بیخبر بودن شکایت کردن. باز گزارش دیگری که مقدار قابل توجهی به ما و همه جهان مربوطه، گزارش جدید بانک جهانی در رابطه با دورنمای فقر در جهان، این رو مخصوصا در این بگم برای این که بفهمیم که با وقتی من در صحبتام از اربابان جهان حرف میزنم و این که کنفرانس ها و سمیت های مثل G8، گروه 8 و بقیه و یا 5 به اضافه یک همه لاف زنان مدعیان اربابی جهان هستند و همه عوام فریب بیش نیستند، برای اینکه این همه نشون داده بشه این اشاره رو میکنم که بنابرای گزارش بانک جهانی در فعلا 1.4 میلیارد نفر از ساکنان جمعیت کره زمین زیر خط فقر مطلق دارن زندگی میکنن و 1 میلیارد نفر با روزی کمتر از 1 دلار زندگی میکنن. البته خط فقر مطلق رو بانک جهانی 1.25 دلار قرار داده با توجه به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جهان و سخت‌تر شدن شرایط زندگی و بالا رفتن قیمت نفت. خیلی طبیعی بود که اون رقم باید بالا میومد که بانک جهانی فعلا روی 1.25 دلار پذیرفته.
بله.
باز خبر دیگری که در هفته در همین چند روز پیش بود اینکه وقتی کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل بود، در همونجا گزارشی که بیرون اومده اینکه البته این گزارش به وسیله گروه صلح اکنون پیس ناو که خود این سازمان در اسرائیل به وسیله اسرائیلی ها درست شده، اونها گزارش دادن که ساخت ساز خونه ها در ساحل غربی سرزمین های اشغال شده فلسطینی ها نسبت به سال گذشته دو برابر شده تقریبا و همچنان در حد چند هزار واحد مسکونی در حال ساخت سازن. به قول معروف آش آنچنان شور شده که آشپز هم فهمیده، خانم رئیس هم گفته که شما اگر این کار متوقف نکنید به جریان مذاکرات صلح لطمه میزنید. جالب اینجاست که خانم وزیر خارجه اسرائیل جوابی که میده بسیار جالبه. خانم لیونی میگه که ساختن ستلمنت ها مطلقا نباید اثر روی مذاکره داشته باشه، چون که این دلیل خیلی جالبه، چون که هدف ما باید این باشه که اجازه ندیم هیچ سر صدایی وارد اتاق مذاکره بشه.
بله.
چه دلیل ظاهرا نگاه بکنه ببینید که به نظر میاد آدمای درخونده هستن اینها و به فرمول های استدلال کردن آشنایی دارن، ولی همینش که هست این که البته به این مثال آوردن که در تمام انسان ها و هم اونها و هم حامیان اونها استدلالشون پیوسته هم بوده، یعنی این نوع بوده. و جالب اینجاست که بازم هفته قبل وزیر دفاع اسرائیل ایهود باراک اعلام کرد که حمله به برابر تهدیدهای ایران، حمله به ایران یک کار کاملا مشروعه. من وقتی میخوندم روی کلمه مشروع مجبور شدم واستم، ببینم که نمیدونم یا من نمیفهمم مشروع چیه یا اون نمیفهمه مشروع چیه، یا دو جور مشروع داریم، یکیش مشروع آمریکای اسرائیلیه، یکی هم مشروعی که همه بشریت در طول تاریخ دونسته و ازش معنی برده. ایشون میگه این کار حمله ما به اونجا مشروعه. این صحبت ها رو کسی میکنه که نه فقط همه دنیا بلکه جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا مشخصا اعلام میکنه که اسرائیل بیش از 200 بمب اتمی داره و همچنان به گسترش سلاح اتمی ادامه میده بدون اینکه عضو NPT باشه، بدون اینکه هیچ اهنامه بین المللی رو امضا کرده باشه و بدون اینکه حتی اجازه بده یک نفر به عنوان نمونه وارد اون محلهای ساخت ساز و تحقیقات اتمیشون بشه و یا بازرسی بکنه. در همین حال اصرار داره بر این که ایران بایستی هیچ کار فعالیت هسته‌ای نداشته باشه و اگر داشته باشه حمله به ایران مشروعه. در همین رابطه این گفتم یاد این افتادم که رمزی کلارک که در زمان جیمی کارتر دادستان کل مملکت آمریکا که بالاتر مقام قوه قضاییه است بود، مقاله جدیدن هفته پیش نوشته که در اونجا عنوانش این است که آمریکا مطلقاً حق صحبت کردن از دموکراسی رو نداره. ایشون که دادستان کل بوده و یکی از حقوقدانان برجسته آمریکا و در سطح جهانه در این مقاله می نویسه که با شکنجه هایی که در زندان های گوانتانامو بی و باگرام افغانستان، ابوغریب عراق و بسیاری از زندان های داخل آمریکا داده میشه و با دزدیدن آدم ها که انجام شده، با کشتن 1,200,000 خورده هزار غیر نظامی در عراق و حمله به کشور با بهانه های دروغین که هیچ معلوم شد و رئیس جمهور هم مجبور شد قبول کنه که گزارشات مربوط به داشتن سلاح های کشتار جمعی در عراق دروغ بوده و گزارشات مربوط به ارتباط عراق با القاعده هم دروغ بوده، در کشوری که این دروغ‌ها رو تعمدن گفته تا به اونجا به یک کشور دیگه حمله کنه و سرزمین‌های دیگران رو اشغال بکنه و یک همچین کشت و کشتار و غارت وحشتناک بکنه، این مطلقاً به هیچ وجه من در وجود حق نداره از چیزی به نام حقوق بشر حرف بزنه. و همین دلیل شاید بود که یادمون هست در روزهای افتتاح المپیک پکن وقتی که جورج بوش با جین هو رهبر چین حرف زد و مشخصا جلوی دوربین ها از اینکه چین باید حقوق بشر را رعایت بکنه حرف زد، فقط لبخند رهبر چین رو تحویل گرفت و سکوت همه جانبه اونها رو که به خودشون حتی زحمت پاسخ دادن رو ندادن، انگاری که پاسخشون این بود که عاقلان دانند.
جواب خاموشی است.
لا تو بگو به هر حال عاقلان دانند. حالا ببینیم که ما رو بشر رو بیشتر زیر پا میذاریم یا شما. در حال شما در سطح نگاه، البته چین هم در سطح نگاه، ولی به هر حال عاقلان دانند که تو چقدر راست میگی، چقدر به خاطر وعده هایی که دادی مجبوری این حرف ها رو بزنی. و پس علا حاضا باز در همین رابطه که حرف میزنن، رابطه باز در بحث های آینده اشاره خواهم کرد، ارتباط مبارزه انتخاباتی آمریکا با مسئله گرجستان بود که معلوم شد که آقای ساکاشویلی هر روز روزی دو بار با جان مککین کاندیدای جمهوری خواه تماس تلفنی داره و جالب اینجاست که رئیس تبلیغات مشاور اصلی تبلیغات ستاد انتخاباتی آقای مککین حقوق بگیر آقای شاینمن حقوق بگیر دولت گرجستان بوده برای لابی کردن گرجستان در واشنگتن که خودش یک یهودی است.
بله.